الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. فرمود که نتیجه کار نهایی اونهایی که در مقابل آیات الهی شیوه انکار رو پیش کردن این شد که خواستند که در اون شرایط نهایی نباشن. آخر آیه 11 فرمود که فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اینها به گناهشون اعتراف کردن و حرفشون این بود که آیا میشه از این شرایط در رفت؟ یعنی اینها در آخر مشکلشون این بود که چطوری اینجا نباشیم. رو این یک کمی عزیزان التفات داشته باشن. خیلی حرف آدم برایند عمرش حاصل کل زحماتش جایی باشه که بخوا نباشه. بعد فرمود و تأکیدم شد در جلسه قبل که علتش چیه؟ علتش اینه که اینها به خدای واحد دعوت می شدن اما اینا شرک و بیشتر دوست داشتن. این یشرک بهی تؤمنو، یعنی اگر به شرک دعوت می شدن به غیر خدا بیشتر می پذیرفتن. یعنی دلشان به حقانیت شرک بیشتر تصدیق می کرد. به روزگاری و به بیماری روحی افتاده بودن که در ازای این بیماری اینها دلشون شرک و بیشتر تصدیق میکرد تا ایمان. این یک مصیبتی است که باعث میشه آخرین زمینه و زمان و شرایط انسان که قیامت هست تازه انسان بخواد در اون مراحل امن ابدی نباشد تو اون شرایط. چرا؟ چون دل رو خراب کرده بودن، دل رو به خدای واحد نداده بودن و شرک براشون شیرین تر بود. در آیه 13 می فرماد در صورتی که خدا خودش رو به شکل آیات و نشانه ها به قلب رسون نشان داد به ما، مشکل این بود که ما دل رو به جای غیر حق فرستادیم. هو الذی یریکم آیاته، اون خدایی که آیات رو نشان داد حالا با اینها روبروست. آخر آیه 12 فرمود فل حکم لله العلی الکبیر، حکم در مقابل این آدم ها که به شرک بیشتر دل بستن تا به حق، حکم در مقابل اینها یک حکم الهی است، حکم پروردگاری که علی و کبیر است. اولا علی است و در یک احاطه عالیه بر بندگانش و همه انسان هاست، در ثانی کبیر است، یعنی بزرگتر از اون است که مشرکان بخوان به راحتی حکمش رو رها کنند و زیرش بزنن. بعد می فرماد این خدایی که علی و حق کبیر است، هوه، این هوه برمی گرده به اون خدا، هوه الذی یریکم آیاته، این خدا نشان داد خودش رو به ما. یعنی فردا کسی توجیه نمیتونه بکنه که ما نفهمیدیم خدا چیه، حق چیه، کجا، چی حقه، چی باطله. میگه دروغ میگی. خدا به شکلهای مختلف آیات خودش رو نشان داد. آیات هم عرض شد در جلسات گذشته، یعنی اون چیزی که اشاره به حق دارد آیات، اون چیزی که میگه من در جای دیگه پرداخته شدم. شما ببینید این تصویر تو آینه چی به ما داره میگه؟ داره میگه یکی بیرونه. هیچ وقت تصویر تو آینه نمیگه مردم من که تو آینه هستم خودم خودمم، میگه نه من تصویرم، یعنی داره میگه من نشون میدم که یکی بیرون آینه است، من تصویر اونم. اینه میگه آیه، آیه یعنی خودش میگه که من مربوط به جای دیگه‌ام. این عالم رو خدا، این آیات رو، این انبیا رو، این اولیا رو، این ائمه رو خدا آیه قرار داد. یعنی دارن میگن که ای مردم ما از جای دیگه اومدیم، اون جا را بپایید. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا، اون کسی رو داریم بهتون میگیم که بپرستید و دل بهش ببندید که اولا آیاتش رو نشانتون داده است. این یک. بعدم رزق و شرایط زندگی شما رو برای شما فراهم کرده است. و ما یتذکر الا من ینیب، اما اگه کسی دلش با حق نیست از اینا چیزی نمیگیره. و ما یتذکر الا من ینیب، اگه کسی دلش با حق نیست نمیتونه بفهمد که اون که رزاق ماست، اون که هادی ماست، اون که خودش رو از طریق آیات نشان ما داده است، اون باید دل ما رو ببره و دل ما متوجه او باشد. یونیب قبلا هم اشاره شد، یعنی اون که دلش اهل اناب است، هی توجه به حق دارد. بعد دیدیم به این آیه، فدع الله مخلصین له الدین ولا کره الکافرون، یعنی با توجه به این مسئله که خدا واحد است و رزاق است، پس باید خدا را عبادت کنند. یعنی دو راه نیست، یک راه بی راه است و باطل، یه راه است. میگه تو وقتی که جمع بندی کنی، تو وقتی که به خودت بیای، تو وقتی که بیدار بشی، میبینی که این راه فقط راه است. لذا آیه میفرماد فدع الله یک مخلصین له الدین، باید این انسانها خدا رو عبادت کنن. مخلصین له الدین، فقط خدا رو عبادت کنن، یعنی دینشون فقط برای خدا باشد، یعنی دینشون فقط دینی باشد که دین خداست. بعضی موقع ما اینجوریم دیگه، همه نظرها را کنار نظر خدا قبول میکنیم، این دین مخلصین له الدین نیست. یکی از این عزیزان خدمتشون بودیم، همین دانشجوها، یا سر کلاس ما فرمایش امام معصوم را گفتیم، بعد ایشون گفت به نظر من، گفتم به نظر من دیگه اینجا نداره، به نظر من یعنی شما کنار امام معصوم، اونجایی که امام معصوم نظر میده به نظر من شیطان است. یه وقته که میگه نه، برداشت ما از این فرمایش امام این باشه، این طور نیست. من و شما میتونیم اختلاف داشته باشیم در برداشتمون از سخن معصوم، بگم به نظر من این فرمایش امام اینه میخواه بگم، اما یه وقت بگم که آه امام اینجور فرمودن، به نظر من مرض و به نظر من نداریم، امام اینجور فرمودن، خوب منم نظر دارم. تو کی که نظر داشته باش؟ من کیم که نظر داشته؟ این نشونه جهل است. یعنی عموماً کسی که جاهل است در مقابل عقل معصوم حرف داره. عاقل اونه که اینقدر عقل داشته باشد که در کنار عقل معصوم عقلش بگه که عقل معصوم حق است. التفات فرمودین این چه عقلی است که میفهمد که عقل معصوم عقل است؟ اون عقل عاقل یا امام را معصوم نمیدوند یا میداند. اگر معصوم را نمیشناسد که جاهل است، اگر معصوم را میشناسد بازم برای خودش حرف داره که جاهل است. یه وقتی که ما میدونیم فقط آب تر میکنه، خیلی خوب، وقتی مطمئنیم فقط آب تر میکنه، این عاقلانه است که بگردیم با یه چیز دیگه بخوام تر کنیم، چیزی دیگه نیست. وقتی معصوم حق است و اسمت در مقام معصوم هست، یعنی معصوم هیچ اشتباهی نمی کنه، یعنی کل حرف معصوم است. می فرماد که جا دارد که اینها فدع الله مخلصین له الدین، اینها جا دارد که خدا را بخوانند فقط. این دل گرم به حق باشد. دوم چی؟ مخلصین له الدین، فقط از خدا دینشون را بگیرن، یعنی برنامه از خدا، جهتگیری به سوی خدا. ولا کرهل کافرون، از خودتون باید سوال کنید خب این یعنی چه؟ یا این وسط اومده است ولا کرهل کافرون، یعنی جو کفر همیشه این مسئله را نمیذاره درست انجام بشه. خیلی دقت کنید، میگه شما در دینداری که باید تمام زندگیتون دینداری باشد، معلومه که کفر اینا نمیپسنده، نپسنده. ولا کره حل کافر، او من بچه های ما چطوری ضربه میخورن؟ این که اگه خیلی دیندار بشن، یه دهی که تماما دین نپذیرفتن مسخرشون میکنه. خب بکنن، کیا ضرر میکنن؟ اونایی که حالا که از ترس کفار مسخره میشن، از دینداری کوتاهیان، اینا ضرر کردن. ما زیاد میشناسیم عزیزانی که واقعا میخواستن دیندار باشن، ولی نفهمیدن باید دینداریشون به هر قیمتی باشد، حتی به قیمت جفسازی کافران. کافران که میفرماد اینجا عمومیت داره، هر کس به اندازه‌ای که دین را قبول نداشته باشه به همون اندازه کافر است. کافر است یعنی دین پوشونده از حقانیتش. یه وقت کافر ابو سفیان است، یه وقت کافر رفیق منه. آقا بنده منم وقت دارم نافله میرسم بخونم، خب نافله میخونم. یکی بیاد بگه که حالا شیخ بازی در آوردی؟ میگم خب نه، حالا برای این که تو نگوی شیخ بازی در آوردی نمیخونم. خب این نشد، این مخلصین له الدین نشد، این نشد. آقا بگه شیخ بازی در آوردی، خب بگه. بعضی از عزیزان واقعا میگن آقا ما دلمون میخواد مثلا محاسنمونم یه کمی درست بشه، اما میترسیم بگن که حالا این شیخ شده است. جا نداره این حرفا. میفرماد که ولا کره حل کافرون، کافران نمی کراهت دارن، بعدشون میاد که تو خیلی مقدس باشی. مخلصین له الدین تو رو نمیخوان، دینه دو میخوان دا میخوان. بالاخره تو هر طایفه پدر و مادرت چیه؟ اول که بچه ها رو ما گاهی باشون صحبت میکردیم خیلی خوشحال میشدن، بله نه آقا بچه هامون خوب شدن دا اینا. بعد که دیگه صف دیندار و اهل جبهه و اینا میشدن، بله آقا اینا خیلی درسشون هم نمیرسن دیگه بخونن، هم ترسیم هم مثلا شهید بشن دا اینا. یعنی ته دلشون میخواستن اینا خلاصی یه کاری کنی یه خورده بادشون خالی شه. ما اینا نمیفهمیدیم آقا، یا قرآن نه نمیخواد، قرآن دین متوسط از ما نمیخواد. فدع الله، ببینید فدع الله مخلصین له الدین، شایسته است که تماماً خدا را بخوانند و دین خدا را بپذیرند. تماماً مخلصین له الدین یعنی هیچ چیزی قاطی دینداریشون نباشه. خب کجاست که شما زیر سوال میرید؟ وقتی مخلصین له الدینید، نه وقتی دین دارید. پس حالا از که کفار جب میسازن، خب بسازن، تمام دون تو طایفه دون از این خطرات هست حاضرن. میگن آقا شما که الحمدلله پزشکی اینا خوب است، همه چیزت خوب است، ولی خیلی متعصبی. وقت منظورش هم متعصبی نیست که چرا نماز در اولی وقت میخونی، حالا مثلا مریض داری حالا بذار آخر وقت بخون مثل بقیه دکترا، هرچی به آدمه به عالمه به آدمه است، نه خیلی هم چیز نیست. چرا من مثلا اگه پزشکم باید نمازم بذارم آخر وقت بخونم؟ آخه من اینکه مثلا خیلی خیلی مؤمن نباشی خوب نمیخوام. مخلصین الله دین یعنی تمام دین رو عمل کنم، تمام دین رو عمل کنم. همون دین به من گاهی اجازه داده است که مستحباتم رو عمل نکنم. پس اگه بند مستحباتم هم عمل نمی کنم، اون وقتی است که دین اجازه داده است عمل نکنم. بله اگه همه حال من یه حس کردم یکی از عزیزان یه برگه و قلم دستشونه، یه سوال دارم. بند بین و صلاتین نافله ما نخوندم، یکیشو خوندم چون احساس کردم که ایشون سوال داره. خود روش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست که خب اگه کسی باد کار داره، خب حالا اینجا میتونین نافله ده نکنین، کار مردم را بندست. خب این حالا ایشون هم سوال داره، من تصورم این بود که یه ایشون سوال داره. خب اینا خود دین به من اجازه داده است که حالا نافله ما نخونم، یعنی نه اینکه من حالا عشقی بخوام نافله ما نخونم، یعنی همینم پس طبق دین باید نخونم. داریم که داشتن حضرت نماز میخوندن، صدا بچه اومد که گریه دارد میکنه، حضرت نمازش نه تون تون خوند. صحابه اومدن گفتن یا رسول الله چه تون خوندی؟ گفتن مگه صدا بچه رو نشنیدین که گریه میکن؟ مادرش ناراحت بود، تون و تون خوندم که مادرش برسه به بچه‌ش. خب اینم دین به ما گفته است. نه همطور رو چه حساب نمازمون رو تون تون بخونی؟ مخلصین له الدین یعنی وقتی ما تماما گفتیم آقا ما با دین. خب حالا دین اجازه داده است که آقا اگه بچه تو خونه منتظره و گرسنه نشه، حالا زود نماز مثلا ماه رمضانتون رو بخون، یا واقعا اگه دیگه بچه گرسنه نشه و به هیچ وجه نمیخواد بی تو غذا بخوره، حالا نماز رو نخون، بعد بچه غذا افطارشو بکنه. بعد همینم هم دین گفته است. یعنی سلیقه ها نمیشه بیاد قاطی باشه بدین. چه دین عجیبی است که اینقدر زمان و زمینه را آرام کرده است که ما هر کاری میخوایم بکنیم دینی بکنیم. مگه نماز جمعه را در زمان غیبت مستحبش کردن؟ که حالا اگه یه مهمانی از راه دور اومده، حالا نمیشه بهش بر میخورد، خودش هم حالا سختش است بیاد نماز جمعه، حالا ما نمیریم نماز جمعه. اما چون دین به ما گفت از رعایت این مهمانه بکن، نمیریم. نه اینکه فعلا از نماز جمعه کوتاه اومدیم، یه ذره از دین کوتاه اومدیم، هیچی از دین کوتاه نیومدیم. اینم دینیه، همینم هم دینیه که بنده علنه به خاطر این مهمان همیشه نوا، یا یه مهمان اگه بخواد هر هفته یه مهمانی بیاد ما رو از نماز جمعه باز کنه، نه دیگه اینجا آسینه بالا میزنیم، یعنی با هم بیان بریم نماز جمعه. گاهی شده است دیگه بنده مثلا میگم اتفاقا نزدیکای از اون داره یکی تشریف آوردن، طور نیست ما آسینه رو بالا میزنیم، یه تجدید وضو میکنیم، ایشون هم میفهمه که چی باید یه فکری بکنه، من میگه قم میگم با هم بریم نماز، خیلی هم خوبه، ایشون هم ثوابش میبره. ولی یه وقت از نه این کارم نمیشه کرد، این بنده خدا استثنان اومده سه یه کار واجبه، خب نمیخوام. همین دین مگه اجازه نداده است که ما نماز اول وقتمون هم گاهی ترکش کنیم؟ همین هم دین اجازه داده است. یعنی پس مخلصین الله و دین تو زندگی مؤمن باید تماماً باشد، یعنی تمام زندگی دین. خب حالا وقتی تمام زندگی دین شد، یه دی آقا بعدشون میاد از ما، خب جهنم که بعدشون میاد. ولا کره هم کافرون، آقا اون کافر است که بعدش میاد، یه وقت بعدش نمیاد، ما به جهت دست دور دین رعایت شو میکنیم، اون که بنده خدا حرف نزد که، ولی یه وقت بعدش میاد که صف ما پا دین واسدادیم، خب جهنم که بعدش میاد. ولا کره هم کافرون، میفرماد من یونیب، اون که اهل اناب است و جهتش جهت پروردگار است، اون به این چیزا محل نمیذاره. حالا ولا کره هل کافرون، حالا برمیگرده میگه فدعو الله، خدا را میخواند. حالا خدا چیست؟ آیه 15، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. میفرماد اون خدایی را میخوانی تو، فدعو الله، خدایی را شایسته است این انسان ها بخوانند که چیست؟ رفیع الدرجات، خیلی مقامش بالاست، ذوالعرش صاحب عرش است و این خدا که صاحب عرش است روح خودش یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام را به قلب هر کس که خاص می اندازد تا اون انسان پیامبر بشه، بشریت را از روز قیامت بترساند. این ظاهر آیه. اما خب حرف داره دقا، رفیع الدرجات. اگه این اولش نبود که نمی شد. من یه مثالی می زنم، خوب دقت کنید، خیلی دقت کنید، این خوبه. این دست من اگه الان به کار بیفته میشه این دست من چطور باشه؟ کار نکنه. یعنی این دست من نسبت به این دست من رفیع الدرجه نیست، تحت تاثیر هم نیستن. این دست من نمیتونه حکومت کنه بر این دست من. این دست من جداست، این دست من هم جدا. یعنی این دست من نمیتونه احاطه داشته باشه بر این دست من. خب حالا یه مرتبه بالاتر از دستای من شما سراغ دارین به نام من شما. شما ببینید من شما نسبت به تن شما رفیع الدرجه است. یعنی خیلی راحت شما میتونید من دون اراده کنه دوتا دستاتون رو بیاره بالا، دوتا دستاتون رو بیاره پایین. یعنی یه ذره که درجهی بالاتر در صحنه آمد، پایینی هایی که خودشون در مقام کسرت هند رو میتونه در احاطه خودش بگیره. تا اینجا درست شو؟ حالا این من شما اراده کرد در خیال و تصور، یعنی در خیالات و تصوراتش تصمیم گرفت دوتا دستش بیارد بالا، اوورد بالا. حالا این من شما نسبت به تن شما رفیع الدرجه است، عقل شما نسبت به خیال شما. عقل شما، شما دیدین بعضیا که در مقام عقلن، یعنی عقلشون را تمام زندگیشون پر کرده است، اینها حتی هیچ وقت شما نمی‌بینین الکی بخنده. خنده مال لبه، ولی تماماً در حیطه چیز رفیع الدرجه به نام عقل. شما نمی‌دونم دقت کردین، نه من شاید 10 سال بیشتر، 20 سال، 10 سال است باور بفرمایید یک خنده بیجا، یک حرکت دست بیجا از این حضرت آیت الله العظما آیت الله جوادی آملی من ندیدم. خب این آدم کدوم بعدش در صحنه حرکاتش هست؟ بعد عقلش. یا بعضی آدم ها رو دیدین همطور که داره حرف میزنه دستاش هم میجنبه، یعنی این اصلا هیچ احاطه‌ای بعد رفیع و درجهش نداره برش. همطور دستش هم میخارونه، ریشش هم میخارونه، انگشتش ترق ترق میکنه، همه کاری میکنه داره، یعنی مثلا نمازم میخونه. این آدم فقط کسراتش در صحنه است. یه کمی میای بالاتر، خیالاتت یه کمی حکومت برد میکنه، اینم چیزی نیست. یه کمی میای بالاتر، عقلت برد حکومت میکنه. دیدین وقتی عقل بردون حکومت کنه خیلی کنترلتون بیشتر، یعنی چون مرتبه بالاتر وجود شما در مرتبه پایین تر شما حاضر و فعال شده است، دیگه حالا مرتبه مادون شما در یک وحدت است، در یک انضباط است، در یک چی؟ در یک تعادل است که عقلتون اومده. حالا انشاءالله اگه به نور قرآن قلبتون بیاد در صحنه، اون دیگه مقام امام است و عرفای بزرگ اینا از حضرت آیت الله جوادی هم تو اون مقام است، ولی من میخواستم مثال عقلی بزنم. شما میبینین که اگه کسی قلبش اومد در صحنه، دیگه میلهاش هم نمیتونه کاری ازش بیاد. یعنی شما گاهی دلتون یه چیزی میخواد، با عقلتون حساب میکنین. یه وقت آدم میگه که من گرسنمه، حالا گرسنمه است، نه نیاز به غذا دارم. دیدین آدم گاهی وقتا گرسنه شست نیازم به غذا نداره، اما خب گرسنه شه، حالا میگه خوبه یه غذا ساده بخورم که گرسنگی را بکشم. با چی؟ با غذا خوردن. این میشه کار عقلی. یه وقت قلب در صحنه است، میگه گرسنگی غلط میکنه، بیاد برد. اینجا دیگه اصلا گرسنگی مغلوب میشه، گرسنگی بیجا حق نداشت دست بیاد. اون میل است، میل غریزی را با نور قلبی میزنه. این یه مقام دیگه میشه. حالا این قلب یه چیزیست، برای همین هم شما ببینید خیلی ها 100 دلیل دارن برای اینکه سیگار نکشن میکشن. کی میگه نکش؟ عقل. کی میگه بکش؟ قلب. قلب عادی منظورم میلست. ببینی فایده نداره. قلبت که اگه در صحنه اومد اون چنان احاطه میکنه شخصیت انسان را، قلب نورانی، قلب قدسی، که انسان تماما تحت تاثیر اون قلب قدسی قرار میگیره. خب پس هرچه اون فرمانده رفیع و درجه باشد، مادون رو بیشتر به وحدت و انضباط میکشه. درسته تا اینجا؟ حالا رفیع و درجه مطلق هستی کیست؟ خدا. خیلی گوش کنی، رفیع و درجات، تمام درجات رو این عرفه است، ازش این بالاتر است. چطوری عقل شما که از خیال شما، درجه خیال شما، درجه تن شما بالاتر است، حکومت میکنید، احاطه میکنید حرکات شما را، حالا خدا جاش کجاست؟ خدا جاش رفیع و درجات است. تمام این درجات را اون عرفه است، ازش، از همه این درجات بالاتر است. خب این که گفتم خیلی گوش بدین، میخواستم انشاءالله وقتی این ذکر سبحان الله را میگی جای قضیه روشه. این ذکر سبحان الله خیلی ذکر عجیبیست، برای همینم هم که نشد ذکر سبحان الله بگید و زندگیش دگرگون نشه. سبحان الله یعنی همین، یعنی قلب متوجه بشید، به دل قلب، به قلب بفهمانید، به زبان قلب بگذارید که آقا خیلی بالاتر از این حرف هاست. سبحان الله خیلی بالاست. حالا اگه خیلی بالاست احاطش چقدر است؟ خیلی زیاد. اگه خیلی پایین باشد احاطش چقدر است؟ خیلی کم. یعنی وجود متعالی به اندازه ای که وجودش متعالی است، نفوذ و حضور و احاطه شدید و همه جایی است. خدا که درجهش خیلی بالاست، حضور و وسع و احاطه خیلی زیاد است. این سر میز زورش به این سر میز نمیرسه، این دست من زورش به این دست من نمیرسه، چون هر دوش درجه شون پایینه. اما عقل من و روح من زورشون به دست من میرسه، هر دو دستم میتونه ببره بالا، هر دو دستم بره پایین. حالا سبحان الله، سبحان، این که میگید سبحان الله، سبحان ربی الاعلا و بحمد، رو سبحان اللهش من اشاره میخوام بکنم، یعنی دل متوجه میکنی آقا خیلی بالاست، خیلی قادر است، خیلی نافذ است، خیلی حاضر است، خیلی احاطه دارد، منزه است از هر نقص و جزئیت و مادونیتی. حالا اینجا سبحان الله را به زبان چی دارن میفرمان؟ چون میخوان چیز دیگه بگن. داست خیلی آیه عجیبی است. یه آیه است، این آیه رفیع الدرجات. رفیع الدرجات، حالا از رفیع الدرجات چی گیرت میاد؟ خیلی بالاست. چون خیلی بالاست، خیلی حاضر است، خیلی احاطه دارد، خیلی بزرگ است، خیلی لطیف است، خیلی قادر است، خیلی مرید است، تمام عالم در قبضه اوست، ذل عرش، صاحب عرش است. عرش مقام فرماندهی حکم خداست. مثل عقل شما، عرش را هر وقت خواستید مثال بزنین در خودتون، مقام عقل شما میشه. شما دقت کردید؟ البته اون مسئله یادتون نره، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. اینا همش مثال است، اما بد مثالی نیست. خب شما ببینید هر چه عمل میکنید فرماندهی قضیه، میگوی من عقلمو به کار انداختم، این کارو کردم، یعنی بر تخت عقل نشستی و حکم بر اجزا و بدنت دادی. پس کیست که در هیکل و مملکت تو حکمرانی میکند؟ من تو. با چه پایگاهی؟ با پایگاه عقل. میگوی عقلم رو به کار انداختم و این تصمیم رو گرفتم، یعنی شما بر تخت عقل فرماندهی کردی. حالا خدا عرش، مقام عرش، یعنی مقام فرماندهی حق برای اظهار و ایجاد اراده های مطلق ربوبی که بر کلیه هستی جاریست، هیچ مانعی هم برای این نفوذ اراده حقیقی نیست. رفیع الدرجات ذو العرش. حالا این رفیع الدرجات ذو العرش چه کار میخواه کنه؟ خدای باری تعالی یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عبادهی. روح میدونین که یعنی حضرت جبرائیل، روح یا روح الامین یا روح القدس مقام جبرائیلی علیه السلام است، خیلی مقام عجیب است. حالا خداوند وقتی میخواد یک کسی را پیامبر کنه چه کار میکنه؟ مقام جبرائیلی که حامل علم الهی است را بر قلب این انسان میاندازد. القا کردن یعنی انداختن، تو خود قرآن با در سوره شعرا هم داریم دیگه، علا قلب که روح الامین را بر قلب فرستادیم برای اینکه چکار کنی؟ برای اینکه مردم را بترسانی. اینجا میگه یلق روح، القا میکند، میاندازد. این پس از اینجا چیز بفهمی، مثل فرستادن حسن پیش حسین نیست، خود ملک. اینجا یه بار دیگه عرض کردم، خود ملک عین علم است. اگر این ملک بیفته، مثل شما نورا نمیگون فرستادیم، میگم نورا انداختی، مثلا میگم نورا انداختیم به این دیوار روشن شد. حالا نورا که انداختی، وقت روشنایی را تو نور فرستادید یا همون نور روشنایی بود؟ خود حضرت جبرائیل عین علم است، مقام علم خدا رو با تمام وجود عالم است. یعنی همین که حضرت جبرائیل به قلب کسی افتاد میشه علم، میشه بصیرت. میفرماد یلق روح من امرهی، این خیلی دقیقه. همیشه تو قرآن هر وقت لغت روح به کار اومد پشتش یه امر هست. چرا؟ چون این روح، مقام روح، مقام جبرائیل امر است نه خلق. یسالونک عن روح، قل روح من امر ربه، تنزل الملائکه بالروح من امرهی، سوره نه. یعنی همیشه این نیست که میخواد متوجه میکنه آقا این روحی که ما فرستادیم مواظب باش، من امرهی است، از امر خداست، نباید اینا را شما ندانید. یکی بگه خیلی خوب، خب خدا اینا را گفته، از تش چی میخواد بگه؟ میخواد همینه بگه. حیفه که بچه مسلمان، چرا فاجعه اینقدر زیاد است تو جامعه اسلامی؟ برای اینکه بچه مسلمانای ما قرآن رو نمیفهمه، یعنی نمیفهمه. باید بداند ملک مقرب خدا از امر خداست. امر یعنی چی؟ یعنی امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوریست که هر وقت خواست چیزی را ایجاد کنه میگه بشو و میشه. پس امر مقام اراده بی زمان است. بد نیست این تعبیر، امرهو واحد، امرهو واحد، کلمه بلبسر، امرش واحد است. یعنی کسرت و تدریج و کش اومدن و دو تیکه و سه تیکه و اینا نداره. الان خلق خدا اینجور نیست. شما وقتی خداوند این عالم رو خلق کرد میفرما در چند روز خلق کردیم؟ مثلا در 6 روز خلق کردیم. یعنی پس نصف 6 روز میشه چند روز؟ 3 روز. نصفش میشه چند روز؟ یک نصف روز. یعنی واحد است یا تکه تکه است؟ تکه تکه است. اما امرش اینجور نیست. یعنی وقتی میخواد بگه خلق از سماوات و الارض میفرماد فی ستت ایامه، وقتی میخواد بگه امرهو دیگه ستت ایامه و اینا نداره. دقیق مسئله. یه خوردهش شروع کنیم. گاهی وقت دیدین ما این بچه کوچکا که غریبی میکنن، یعنی چه؟ یعنی یه آدم جدید نه روش اجرا میکنه، یعنی ما جدید نمیخوایم، ما همون قدیمی ها واسمون بود. ما که بچه کوچیک نیستیم، ما جدید میخوایم. ما باید فعلا ذهنمون رو باز کنیم. چرا گفت من امرهی؟ تا بعد جلسات بعد و جلسات بعد که هی رو این پایه دیوار میسازیم طرف تحمل بتونه بکنه. قرآن اینجوریست، هی میخواد نور پشت نور به بشریت بده. فعلا نمیخواد راجع به امرش صحبت کنه، ولی میخواد تذکر به ما بده که یادتون باشه روحی که ما میفرسیم بر قلب پیامبرمون من امرهی، از امر خداست، از مقام امر است، مقام یک لحظه تمام است، اشاره و تمام. ان یقول له کن فیکون، اینه که بگه بشو و میشه. راست یک گفتن یا مثل یک گفتن، مثل یک گفتن، راست اندازه یک گفتن، نه خیلی کمتر، هیچی. خب پس این ذو العرش رفیع الدرجات یلق روح من امرهی، روحی که از امر اون خداوند است را می اندازد، علا من یشا، بر هر کس خواست، بر هر کس خواست می اندازه. اون کس فقط باید چی باشه؟ من عبادهی باشه، یعنی بنده باشه. 20 سال در کوه حرا هی گفته باشد خدا، سالها دوست داشته باشد بندگی را، من عبادهی. کسی که بندگیش را دوست نداشته باشه، اینا کسی بهش نور نمیده، روح نمیده. همین حالا همینطور شما اینا مطمئن باشین، این وحی خدا، این قرآن فقط به قلب کی میخوره؟ به کسی، قلب کسی که بندگی را دوست داره. یکی میگه آقا چرا ما چادر سرمون کنیم؟ مثلا یکی میگه نه چادر سرت کن تا ماشاءالله مثل دوری که تو صندوق میذارن، که تو صندوق گاف صندوق میذارن که قیمتی بشه، تو هم چادر سرت کن که اون لاوا پیچیده بشه قیمتی بشه. یعنی باز این چادر سرش میکنه که قیمتی بشه، نه اینکه چون خدا گفته چادر سرش میکنه. چه میدونم این چطور چادر سر کردن، این مگه بد، مگه خود این کم خوبه؟ شما دوست نمیدارین چادر سرتون کنین مثلا خواهر رو، برای اینکه خدا گفته. آقا من میخوام بنده خدا باشم، خدا گفته چادر سرت کن. چش، بندگی را دوست داشتن خیلی چیز خوبه. آقا چرا جناب علی محاسن دونه گذاشته؟ خدا گفته است. خدا بر فرض که مثلا با این حکم که خدا دوست داره، خب میذاری. آقا برای اینکه آقا این پی دندونام صفر بشه، پس یعنی برا، یعنی خیر بی، خب حالا یه کاری کن که صفر بشه، داری ریشم نازه کنه ببند. آخه من چه میدونم چه حرفایی در میاری در خدا. درسته که حکم خدایی که رب ماست نتایج فرعی هم دارد، ولی این کدوم دیوونه گندم میکاره که کاج هم کنه؟ آخه گندم که میکاره گندم جمع کن خودش کامیاد. بندگی، شما اگه خواستین این قرآن به قلبتون بشنید، باید خود بندگی دونه دوست داشته باشین. آقا دوست داری بنده باشی؟ بنده یعنی اون چه خدا گفته. چرا؟ چون خدا گفته است. نمیرسی به بندگی، مشکل خود، نمیتونی قرآن رو بفهمی. کسی بندگیش رو عزیزان دوست نداشته باشد، نمیرسد به جایی که این قرآن برای شیرین باشه. این قرآن که با این نوشته ها مسئله حل نمیشد، باید قلب نور جبرائیلی بهش بخورد این قرآن رو میفهمه. من و شما اینجا فرق نمیکنه. هنر اینه که حامل مطلق نور جبرائیلی و حامل کل قرآن و محل ظهور قرآن قلب محمدی صلوات الله علیه و آله است. اون وقت می فرماد عجب آیه ایست این آیه، الا من یشاء من عبادهی، آمده است. ما این روح القدس را انداختیم بر این انسان که از بنده های خداست. برای چی؟ یک کلمه، لیون زر یوم تلا، تا این آدم ها را بترساند از روزی که اون روز تلا، با ت نه با تا، نه ترسید با ت، یعنی روز ملاقات، روز رو در رویی، رو در رویی خودم با خودم، رو در رویی خودم با خدا، رو در رویی خودم با ملائکه، رو در روی خودم با ائمه، رو در روی خودم با شهدا، رو در روی خودم با فرزندان شهدا و خانواده شهدا، رو در روی خودم با بچه یتیما، رو در روی خودم با فقرا، رو در روی خودم با اونایی که باید بهشون خدمت میکردم و نکردم، رو در روی خودم با اعمالم. برای همین هم میبینید مطلق آورده است. دیدم هم تعبیر خیلی قشنگی خود علامه فرمودند، یعنی حالا من شک دارم از علامه است یا از کس دیگه، از مفسر، میفرماد روز رفع حجاب. خیلی تعبیر خوبه. از روزی میخواد پیغمبر اومدن ما رو بترسن که آقا این حجاب میره عقب، ما میشیم خودمون و وظایفمون. خب جای ترس هست که اگر در ابدیت ما وقتی ما رو ترس برداشتن حجاب رو ببینیم کوتاه اومدیم. خب این پیغمبران عزیز اومدن که بگن مردم یوم طلاق اینه، اگه این کار رو بکنید با این مسئله رو برو میشین. وقت نمیخواید، وقت میگیم چی؟ همون آیه قبل، آیه 11، فهل الی خروج من سبیل، و خواهیم گفت میشه از اینجا در رفت؟ آخه چرا طوری زندگی کنیم که در ابدیتمون که باید در یه آرامش محض باشیم بخوام در ری.
این چه نوع زندگیه که آدم آخرین مرحله های حیاتش بدترین مرحله های حیاتش باشه؟ پس این یوم الطلاق را در چند تا آیه میخواد تفسیر بفرماد خود خدا. پس معلوم شد دین اومده است ما را از یوم الطلاق بترساند. پیامبرها حامل یک بصیرتن، التفات بفرمایید به این جمله، پیامبران حامل یک بصیرتن که ما در یوم الطلاق پشیمان نباشیم از حیات گذشتمون. یوم هم بارزون، حالا میخواد بگید یوم الطلاق چیه؟ نگاه کنید، یوم الطلاق چیه؟ یوم هم بارزون، روزی است که همه پیدا میشن. خیلی تعبیر خودش قشنگه، یعنی خودت پیدا میشی. درسته بعضی مفسرین مثلا معنی کردن که اعمالشون پیدا میشه، ولی اصل قضیه چه اشکال داره؟ یوم هم بارزون، روزی که این مردم پیدا میشن. حالا پیدا نیستیم؟ نه آقا پیدا نیستیم، خودمون برای خودمون پیدا نیستیم، برای بقیه هم پیدا نیستیم، باور کنیم برای خودمون هم پیدا نیستیم. گاهی دقت کردی یه کاری را که میکنیم میبینیم عجب چه خوب بود، بعد میفهمیم خب این کار که کاری نداشت که ما نکردیم، غفلت کردیم. خدا ما را به خودمون نشان نداد به جهت فلان گناهمون. گاهی عکسش، یه کار بد میکنیم نمیفهمیم بده. یوم هم بارزون، آدم ها نمیخواند روزی که هموار تمام وجودتون برای خودتون پیداست اون روز از خودتون بدتون نیاد. لا یخفا علی الله منهم شر، هیچ معلوم میشه که هیچ چیزی برای خدا از این مردم پنهان نبود. خدا یعنی پیغمبر اومدن بگن که آدم ها با خدا رو راست باش، خیلی رو راست باش. چرا؟ برای اینکه تمام وجودت الان در محضر حق است و فردا تمام وجودت پیدا میشه در تمام هستی. همه میفهمن که ما چه کاریم، از همه بدتر خودمون آقا میفهمیم ما چه کاره. این خیلی بده، رو این کم آدم تاکید میشه. شما یه جا تنها، حالا سنتون شاید هنوز اجازه ندید، هنوز بعضی از عزیزان بالاخره سرشون گرمه، بذار به سن ما برسی میبینی خب حالا خودت با خودت میخوای چه کار کنی. آدم خیلی عجیبه، خودش با خودش، خیلی حرف است که آدم خودش با خودش ببینه چطوری میخواد رفتار کنه. اون آقا عزیزم میفرماد که چی؟ به تنهایی بکن عادت چه در گور، یعنی چون که در گور بخواهی بود تنها تا دم سور، نفخه سور. ببینید آدم تو تنهایی ها خیلی راحت میتونه با خودش ببینه، میتونه با خودش باشه یا از خودش لجش میگیره. دیدین گاهی آدم خودش نمیتونه بپذیره. چرا نمیتونه خودش بپذیره؟ چون با عمق جان خودش ارتباط ندارد. عمق جانش میگه غلط کردی، این کارو کردی، چرا این کار کردی، میدوبت میاد تلویزیون روشن میکنه که یعنی خودش با خودش نباشه. بزرگترین ظلمی که این تلویزیون میکنه، نه فیلم بداشا و فرق نمیکنه جنسه، ما را خلوت خودمون را با خودمون ازمون میگیره. یعنی تلویزیون نمیذارد هیچ وقت ما با خودمون باشی و نمیذارد هیچ وقت با مؤمنین باشی. دیدین وقتی با خودمم چه داره اون تصویر به عزیزان عرض کردم، بابا گفتن ثواب داره به چهره مؤمن نگاه کنید، نگفتن به شیشه نگاه کنید ثواب داره. شما هم 7-8 ساعت هر روز فقط به یه شیشه نگاه میکنید، کی گفت ثواب داره؟ گفتن به چهره مؤمن نگاه کنید ثواب داره، ما به شیشه نگاه میکنیم. خیلی عجیبه. خب خودمونه که از خودمون میگیره، خودمون با خودمون نیست. خب وقتی هم که دور هم میشینیم هممون به تلویزیون نکنید، یعنی با هم هم نیستیم، یعنی میبینید هم از خودمون رو میگیره، هم از همدیگه ما رو میگیره. همیشه ما با کی؟ با هیچی. تلویزیون هم که برنامهش میدونید چیه؟ یعنی حالا بعدش چی؟ حالا بعدش چی؟ حالا بعدش چی؟ حالا هرچی میگه واسه من هنوز این سیل رو ندیدم ببینم پشتش چی شد دیگه بسه. یعنی مثلا حالا میخواد سیل نشون بده، حرکت مثلا ده ماسوده رو نشون بده، بابا میخوام درست برم ببینم عبرت بگیرم چی شده، نه حالا همین یه صحنه واسه حالا، بعدش چی؟ بعدش فوتبال. خب میخوام ببینم تاش چی شد، نه حالا، همیشه حالا. که شما که چی؟ هیچی. یعنی همیشه شما در هیچی. خودت اگه مثلا شما مثلا ما اگه میخوام یه جاده رو بریم خب قشنگ میریم قدم میزنیم این خیابون رو میخوام درست ببینیم این آقا رو باش احوال پرسی کنیم، اما دوربین چی؟ دوربین که دست تو نیست، حالا اینجا رو نگاه کن، خب هنوز تموم نشد، نه دیگه بس میخوام اینجا رو نگاه کنی، خب حالا اینجا آقا مثلا دقت کن یه دوربین میندازید به پا مرده، آقا من پاشو میخوام چیکار کنم؟ نه حالا فقط پاشو نگاه کن، بعدم چی؟ حالا سرش دیگه نمیذارم نگاه کنی، آقا من شما تا حالا همکاری کردین پای یکی رو نگاه کن سرش رو نگاه نکنی؟ برای اینجوریه دیگه. خب وقتی میخوام نگاه از خودم که خودمو گرفته است، از همدیگه هم که ما رو گرفته است، هیچی هم نمیذاره نگاه کنی، پس عملا در کیچستان شما رو میبره. اینجوری نگاه کردن وقت نتیجهش این میشه که ما خلوت نداشته باشیم، خلوت نداشته باشیم. میفرماد پیغمبره اومدن شما رو متوجه روزی کنن که خودتون با خودتونی. چرا آدم بعضی موقع در پیری از خودش خسته است؟ برای اینکه دین را نگرفت. اگه دین را میگرفت اون وقت یوم الطلاق را میفهمید، وقتی که یوم الطلاق را میفهمید دیگه از خودش خسته نمیشد، میفهمید یک روزی در تنهایی و خلوت ابدی خودش باید با این خودش بتونید ارتباط داشته باشه. بعضی از این عرفا را، عزیزان را، روحانیون را من میشناسم، باور بفرمایید که یه مرتبه شما در شرایط امام اینا دیده بودین، گفته بودن 3 روز اون آقا میگفت من روز 8 ساعت میرفتم با امام صحبت میکردم، امام سرش نزیر انداخته بودن فقط گوش میدادن. یعنی چه؟ یعنی من اینقدر توان دارم که با خودم باشم، هی نخوام جلوی حرف تو چیز بده. چون بعدم بعد از 3 روز فهمیدن بقیه که حرفای این آقا رو یکشم قبول نداشته، یکی از سران منافقین رفته بود خدمت امام قبل از انقلاب در نجف. ما اگه حرف یکی رو قبول نداشته باشیم زود میپریم تو حرفش. امام 3 روز با خودشون بودن نم حرفاشو میزدیش. بعدم هرچی گفته بود خب نتیجه چی؟ هیچی نگفته بودن، ولی شده رفته بود. چقدر قشنگه که آدم اصلا بحثم با طرف نکنه با دیگه، برو به کارت بابا جان، ما اینقدر تو رو قیمت برات نیستیم که یک کلمه بگم قاط حرفات هم قبول نداریم، اینقدر هم قبولت نداریم که بگم قبولت نداریم. اینجوری میشه گاهی؟ میشه. داریم در روایت هم داریم سیره ائمه بوده است. لا یخفا علی الله منهم شیء. وقت تو این شرایط ندا میاد لمن الملک الیوم، این روز مالکیه، هیچ کی نمیتونه جواب بده، همه مشغوله خودشونن. یه مرتبه خود خدا ندا سر میده لله الواحد القهار، روز روز خداست. یه همچین شرایطی پیامبر اومدن ما رو از این شرایط بترسونن. ان شاء الله ذهنتون بگیره مسئله رو، از دست نره. این روز روز عجیبی است، ما هم درش واقع میشیم. اگر درست نشناسیم این روزا نابود میشیم. دین اومده که این روزا به ما بشناسونه. نسأل که و ندعو که یا الله یا